در حقیقت ما اگه به حرکت‌های اجتماعی، به حرکت‌های اعتراضی در ایران و کشورهای دیگه نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که در واقع این حرکت‌ها میتونن از جاهای مختلف شروع بشن. مثلا در این مورد آخر از یه نافرمانی مدنی عمومی زنان شروع شد و بعد به حرکت‌های اعتراضی خیابانی کشیده شد. برای اینکه یه جنبش اعتراضی در حقیقت بتونه باقی بمونه و بتونه به هدفهای خودش برسه، این مستلزم اینه که در کنار مسائلی که نفی میکنه، یعنی نمیخواد، نامطلوبه، علیه اونها به خیابون میاد، بتونه به تدریج در واقع شعارها و پروژه های خودش هم به صورت مثبت هم مطرح بکنه. و به نظر من از سال 96 تا حالا ما شاهد چندین حرکت اعتراضی بزرگ و حتی سراسری بودیم که درش حتی تعداد زیادی هم متاسفانه به خاطر سرکوب و خشونت حکومتی کشته شدن، ولی این اعتراضات نتونستن در حقیقت ادامه پیدا بکنن و برن به سطح یه جنبش اجتماعی تمام عیار که درش هم در واقع اعتراض هست و هم در واقع یک خواستی که باید جامعه عمل بپوشونه، چون این افق جدید در مقابل جامعه هست که میتونه گروه‌های ساکت‌تر جامعه را به میدون بیاره. یعنی ما تا زمانی که نتونیم از کسانی که پیشگام هستن، کسانی که این جرأت جدید اجتماعی، این شهامت جدید اجتماعی رو پیدا میکنن که علی‌رغم سرکوب و ترس عمومی بیان تو خیابون، این گروه ها هزاران نفرند، ولی برای اینکه ما تبدیل به یک جنبش بزرگ اجتماعی بشیم نیاز به صدها هزار نفر و حتی میلیون ها نفر داریم و برای این کار بودن یک پروژه بسیار مهم.
خب چه چیزایی رو به نظرتون کم داریم در این اعتراض ها که بتونه به هر حال این مطالبات رو یک سمت و سویی بده؟ شاید این هستیم که بعضی ها میگن خب اعتراض هایی که در ایران شکل میگیره فاقد رهبریه. آیا هنوز باید ما واقعا یک نگاه کلاسیک داشته باشیم به تغییر که یک رهبری باید باشه، اون رهبر به نوعی کاریزمایی داشته باشه و اون کاریزما حول اون رهبر اجازه بده که به هر حال شهروندان از حالت یک توده بیشکل خارج بشن و به یک همبستگی برسن؟
ببینید، اگه به تمام جنبش های بعد از سال 2000 نگاه بکنیم، از جمله جنبش سبز یا جنبش حتی والسری تو کشورهای غربی یا جنبش تو اسپانیا یا کشورهای عربی یا در بقیه جای دنیا، یه ویژگیشون در مقایسه با جنبش های گذشته این همین نکته که شما گفتین، یعنی اون رهبر کاریزماتیکی که فرهمندی که در حقیقت رهبری بکنه و از بالا به طور عمودی حرکت رو به جلو ببره، خب اینا هیچ کدوم نیست دیگه. برای اینکه جامعه جدید این نوع رهبری رو دیگه به وجود نمیاره، این شخص در واقع فردیت جدیدی که تو جامعه هست و نوع روابط جدیدی که بین افراد هست، برابری زن و مرد، برابری افراد، تمام اینها باعث شدن که ما دیگه مثل گذشته توده هایی که دنبال روی کنن از رهبری نداشته باشیم. ولی همزمان اینا هم نقطه قوتشونه و هم نقطه ضعفشون، برای که یه شکلی از رهبری باید به وجود بیاد حتما و یه نوع ساختارهایی به وجود بیاد که این جنبش بتونه به تدریج در واقع پروژه اجتماعی خودش هم بیان بکنه. برای مثال در شرایط فعلی ما با مرگ بر دیکتاتور یا مرگ بر خامنه‌ای یا مرگ بر این و اون فقط نمیتونیم در واقع اون توده های وسیعی که باید بیان خیابون رو به خیابون بیاریم، برای اینکه اونا میتونن نگران باشن از سرکوب، از هرج و مرج، از آینده در واقع این جنبش. برای همینم هم اینه که اینا برای مثال به این برسن که ما خواهان مثلا بر تموم شدن حکومت دینی هستیم، تموم شدن دخالت روحانیت و نهاد دین در حکومت هستیم، خواهان یک همه پرسی بر سر اینها هستیم با نظارت بین المللی. برای مثال چنین خواستهایی میتونه در حقیقت اگر بر سرش همگرایی و تفاهم ملی به وجود بیاد، اون توده های وسیعی که امروز همدردی میکنن رو تبدیل به توده هایی بکنه که مشارکت میکنن. و برای اینکه این جنبش سرکوب ناپذیر بشه و آینده داشته باشه، ناچاره که بره به این سمت. شاید از اول نشه در واقع چنین شعارهایی رو داشت و خیلی هم غیر منطقی باشه که رهبری و این شعارها از همه اول وجود داشته باشه، ولی در زمان دوران تحول خودش این جنبش ها باید به این سمت به ناچار برن، برای اینکه این همدردی ملی و عمومی که امروز وجود داره را تبدیل بکنن به یک مشارکت عمومی، چیزی که میتونه جنبش را شکست ناپذیر بکنه، برای اینکه سرکوب چند هزار نفر در خیابون به هر حال حکومت میتونه انجام بده، ولی وقتی که اینها صدها هزار نفر و میلیون ها نفر باشن، هیچ حکومتی نمیتونه در مقابل یک در واقع سیل خروشان اینچنینی مقاومت بکنه.
آقای پیوندی، یک سوالی که شاید برای خیلی ها پیش بیاد، به ویژه هم نسلان من و کسانی که بعد از انقلاب بهمن 57 رشد کردند، خب ما در دورانی که تحصیل میکنیم اصولا کتاب های تاریخ رو که مطالعه میکردیم همیشه میگفتن که عوامل سقوط یک سلسله چیست و جز سوال هایی بود که به صورت کلیشه این سوال پرسیده میشد و این عوامل یک عوامل مشخصی بودند که نشون میداد که این حکومت ها در اثر حالا ناکارآمدی، در اثر فساد، در اثر ظلم، چیزهایی که اصولا ملموس بود برای بچه هایی که باید تو اون سن درس میخوندن، سقوط کردن. حکومت ها اصولا خب اینها رو منتشر میکنن، در اختیار دیگران میگذارن و خونده میشه و اونها آموزش میبینن، البته خودشون رو مبرا میکنن از اون، ولی چگونه است که حاکمیت فعلی که تمام این مسائل رو مطرح میکرد به این نتیجه نمیرسه که در جایی از کارش الان به بنبست رسیده و این بنبست رو قبول نمیکنه که باید به نحوی به هر حال یک راه حل براش پیدا کنه و همچنان داره اون سیاست خودش رو ادامه میده، ضمن اینکه مثلا در ادبیات مقام های دولتی ما همکنون میبینیم که از مخالفان، چیزی که از دوره آقای احمدی نژاد هم به هر حال خیلی میشه گفت فراگیر شد، که ایشون گفت که مخالفان یا معترضان خس و خاشاکن، که حتی بعد آقای شجریان هم اون زمان واکنش نشون دادن و دیگران، الان مثلا میرسه به کلماتی مثل نجاسات یا مثلا نمیدونم چیزهای دیگه‌ای که از در همین یعنی رده قرار میگیرن. چگونه است که به اینجا میرسه؟
در واقع این اون چرخه در واقع معیوبیه که همه حکومت‌های بسته و همه حکومت‌های غیر دموکراتیک تو تاریخ کم و بیش به اسمش رسیدن، یعنی جایی که وجود خودشون تبدیل میشه به اصلی ترین و مقدس ترین اصل، اینی که بمونن فقط، یعنی موندن تبدیل به یه اصل اساسی میشه. و این حکومت در واقع 43 سال پیش با یک در واقع پروژه و با یک میشه گفت برنامه خیلی بلند پروازانه اومد با قولهای خیلی زیادی برای اینکه این جامعه در واقع پیشرفته‌ای بشه، خودکفایی بشه، با اخلاقی بشه، با آزادی بشه. هیچ کدوم از اینا در عمل اتفاق نیفتاد و امروز هم خشم جامعه یه مقدار به همین برمیگرده، حکومتی که عمیقا فاسده، حکومتی که در واقع مسئولینش بین اون حرفهایی که میزنن و زندگی واقعیشون و اعمالشون شکاف بسیار زیادی هست و همینا مردم را خشمگین و سرخورده میکنه. و من فکر میکنم امروز در واقع در ایران یک گروهی که در واقع مرسیشون طبقه جدید اسلام گرایان گذاشتن، اینا قدرت را در سطوح مختلف در دست دارن و از این قدرت به اندازه کافی دارن استفاده میکنن برای در واقع توفیلیگری، برای ثروتمند شدن، برای اعمال قدرت. بر همین هم دیگه اینا گوش شنوا و چشمی برای دیدن ندارن و این شکافی که بین جامعه و حکومت اتفاق افتاده در واقع و این شکافی که پر نشدنیه ناشی از همین موضوع، یعنی اینه که دیگه حکومت نمیتونه حتی بر اساس ادبیات گذشته خودش هم توجه بکنه که او هم به همون در واقع حاکمان مستبدی تبدیل شده که قبلا ازشون انتقاد میکرد. و این میشه گفتش که سرنوشت ناگزیر متاسفانه نبودن حکومت هایی که دموکراسی را نمیپذیرند و این شکاف عظیم و بین در واقع حرفای گذشته خودشون و کارهای فعلیشون و همینطور جامعه و خودشون ایجاد میکنن. ما با یه همچین فاجعه ای سر و کار داریم و برای این حکومت ها تنها رایی که برای ادامه بقای خودشون میبونه به وجود آوردن ترس از طریق سرکوبه. حالا چه سرکوب در واقع اغراق شده، چه اشکال مختلف سرکوب، برای اینکه این تنها چیزی که این حکومت ها رو میتونه نگه داره اینه که مردم بترسن از اینکه شورش بکنن، تو خیابون بیان اعتراض بکنن، اعتصاب بکنن. ولی نسلی که امروز داره میاد تو خیابون در حقیقت به نظر من با مشاهده اتفاقاتی که افتاده، شاید به خودش میگه اگه من امروز کاری نکنم فردا باید بگم من هم مثل دهه 60 و 70 اسمم من نسل سوخته است. و در واقع اون چیزی که امروز داره تو ایران میگذره از نظر روانشناسی به نظر من به احتمال زیاد این مسئله است، یعنی نسلی که دیگه نمیخواد تبدیل به نسل سوخته بشه.
الان اگر نگاهی بکنیم فکر میکنم ما الان زمینه ساختاری شکلی یک جنبش اجتماعی رو داریم، اما به نظر شما آیا صرف داشتن زمینه ساختاری میتونه تنها یعنی راهی باشه برای شکلی یک جنبش؟ و آیا به اندازه همین زمینه ساختاری ما فشارهای ساختاری رو هم داریم که منجر بشه به پیدایش جنبش و بتونه شرایط خاصی رو رقم بزنه؟
به نظر من یکی از اون اصلی ترین در واقع تحولات و چرخش هایی که میتونه اتفاق بیفته و این میتونه خیلی در واقع مثبت باشه اینه که اون تشکل ها و ساختارهای مدنی و صنفی موجود اینو پیوند خیلی بیشتری پیدا بکنن با معترضین، یعنی در واقع اعتراض ها همزمان حمایت بشه توسط ساختارهای موجود، شخصیت هایی که داره اعتبار و در واقع مرجعیت هستن و همینطور نهادهایی که میتونن این ساختار رو به وجود بیارن. برای مثال دانشگاه ها رو الان شما در موردش صحبت بکردید، خب ما 3,200,000 دانشجو داریم امروز و اگه اینها بخوام وارد میدون بشن اینا در یه جا جمعن، در مؤسساتی جمعن، بنابراین صدا اینا از نظر نمادین و واقعی اکوش در جامعه با حسابش در جامعه بسیار فراتر خواهد بود. همین در مورد دبیرستان ها میگیم، ما 6 میلیون دبیرستانی داریم که اینا میتونن به اضافه 1 میلیون معلمشون تبدیل بشن به یه نیروی بزرگ در جامعه. برای همینم هم این ساختار پیدا کردن یه بود نمادین داره. بود نمادینش اون چیزی که من گفتم، یعنی این جنبش بتونه در زمان برسه به این که شعارهای اصلی و خواستهای اصلی من اینا هستن برای تحولات جامعه. من آشوبگر نیستم، من نمیخوام جامعه رو به هم بزنم، من میخوام جامعه من به طور دیگه اداره بشه، من اسم به من دستور بده چه سبک زندگی داشته باشم، چه جوری لباس بپوشم، چه حجابی داشته باشم، فساد و دزدی نباشه، روابط من با دنیا بهتر باشه. یعنی در واقع ما باید یه این افق رو به وجود بیاریم که اون ساختار نمادین به وجود بیاد، یعنی در ذهن هر ایرانی این به وجود بیاد که این حرکت میخواد به سمت یه همچین آرمانی بره، یه آرمانی که دیگه برای خیلی ها به خاطر شکست های گذشته به یه چیز خیلی غیر ممکن حتی تبدیل شده. این ساختار بنابراین یه بود نمادین داره، ساختاری که شما در صحبت میکنید، یه بود واقعی داره. این بود واقعی اینه که در واقع در جریان این حرکت با به خصوص با اومدن نهادهایی که میتونن ساختار ساز باشن و تشکل‌های مدنی که تجربه مبارزه اجتماعی دارن و داره اعتبارن در جامعه، اینها در حقیقت وارد میدون بشن و اینا پیوندی به وجود بیاد، همگرایی به وجود بیاد بین همه نیروهای اجتماعی که امروز خواهان اشکال مختلف تغییر در ایران هستن و این بر سر این یه تفاهم ملی به وجود بیاد. ایناست در واقع سازوکارهای اولیه‌ای که بتونه این حرکت را به سوی در واقع افق‌های جدید ببره و همینطور اونو شکست ناپذیر بکنه در مقابل حکومتی که از همه ابزار سرکوب برای بی‌اعتبار کردن جنبش، برای در واقع سرکوب افراد استفاده میکنه و تمام اون روش‌هایی که روش‌های شیطانی که حکومت‌های استبدادی استفاده می‌کردن و این حکومت یک جا به کار می‌داره به اضافه حربه مذهب، یعنی تلاش برای این که نشون بده که اینها احتمالا ضد مذهبی هستن، علیه مذهبن، در حالی که همه میدونن که اینها علیه حکومت دینی مستبد هستن و علیه مذهب نیست.
آقای پیوندی به من آخرین سوال بپرسم که یک جنبندی هم باشه، به نظر شما الان هنوز و همچنان میشه با روش های مسالمت جویانه با به هر حال نظام حاکم طرف شد؟ چون الان یک مبحثی هم که پدید اومده، بسیاری از شهروندان وقتی که صحبت میکنن حتی در شبکه‌های اجتماعی، اگر ملاک بگیریم شبکه‌های اجتماعی رو به عنوان جایی که الان بروز و ظهور نظرهای مختلف افراد و نمایندگی میکنه، میبینیم که خیلی ها اعتقاد دارن که با نظام حاکم در ایران به دلیل اینکه از خشونت گسترده دولتی سازمان یافته استفاده میکنه باید با زبان خودش و با شکل خودش برخورد کرد. آیا فکر میکنید که این میتونه راهگشا باشه یا این میتونه ضربه زننده باشه و به هر حال تهدیدی باشه برای آینده اجتماعی و آینده حالا جنبش های اجتماعی که میخواد شکل بگیره؟ و تا چه اندازه اصلا ما میتونیم نگاهی داشته باشیم به مثلا جنبش های جدید اجتماعی که در اقصا نقاط جهان داره شکل میگیره و از اونها الگو برداری کنیم؟
کاملا درسته. یعنی این اساسی ترین سوالی که الان مطرح است و برای همینم هم پرداختم بهش خیلی مهمه. یعنی در حقیقت ما هیچ جنبشی رو نداریم در سالهای اخیر که از طریق خشونت و مقابله به مثل با حکومت تونسته باشه موفقیت‌های بزرگی داشته باشه، برای اینکه حکومت‌های استبدادی نیاز به خشونت دارن، نیاز خشونت معترضین دارن برای توجیه بیشتر سرکوب و برای توجیه موندنشون و با در واقع اون نشان دادن خطر آشوبگری، هرج و مرج، بی‌ثبات شدن ایران. و همیشه در واقع این خشونت ها چه از طرف حکومت چه از طرف معترضین عامل بازدارنده برای مشارکت میلیونی میشه در همه جای دنیا. منم میدونم که حکومت دارای خشونت در واقع میشه که بی اندازه ایست که یه نوع مشروعیت میبخشه به پاسخ خشونت آمیز. خیلی ها این را مطرح میکنن و منم فکر میکنم که این استدلال کاملا بی پایه نیست، ولی باید به نتایج این هم نگاه کرد. آیا جامعه ما نیروهای معترض دارای اون منابع و امکاناتی هستند که بتونن به اندازه حکومت خشونت بکنن و خشونت حکومت را وادار به عقب نشینی بکنن؟ به نظر من نه، به ویژه این که در واقع فراموش نکنیم که وقتی یک جنبشی از ابزار خشونت آمیز استفاده میکنه، گاهی این ابزار بیشتر از هدفهاش با آینده ارتباط پیدا میکنه. یعنی اون گروهایی که خشونت رو به کار میبرن در عمل در حقیقت رفتن به سوی دموکراسی براشون خیلی خیلی دشواره، برای اینکه این زبان زور تبدیل میشه در واقع به گاهی به یه چیز قوی تر از حتی یک روش به هدف. و من فکر میکنم که اشتباه بزرگ جنبش های اعتراضی در ایران اینه که بخوان مقابله به مصر بکنن و جامعه ایران در 30 سال پیش از خودش متانت و بلوغ مدنی عجیبی نشون داده. شما در مقابلی که جنبش حکومت که این همه خشونت داره، ببینید این در این سی سال همیشه در واقع بخش عمده شعارها و حرکت‌ها و کنش‌ها مسالمت‌آمیز بودن، راهپیمایی سکوت بوده، اعتراضات خیابانی بوده، نرفتن پای صندوق‌های رأی بوده یا رفتن پای صندوق‌های رأی برای عوض کردن چیزی. یعنی جامعه با این همه سرکوب همیشه پاسخ‌هاش مدنی و خردمندانه بوده و الان هم در بین شعارا وجود داره شعارهایی که بسیار خشونت‌آمیز هستن یا کسانی که می‌خوان که برای مثال خشونت باشه. ولی یه چیز یادمون نره، نتیجه مبارزه، یعنی پیشرفت این مبارزه و پیروزی این مبارزه فقط نتیجه توازن نیروست. یعنی ما باید بتونیم نیروهای بیطرف، بخشی از کسانی که حتی نزدیک به حکومت هستن رو به طرف این جنبش بکشونیم، برای اینکه روزی که توازن قوا در جامعه به هم بخوره و روزی که حکومت دیگه نتونه به در واقع از طریق سیاست‌های دروغین، از طریق شعارهای دروغین یه عده‌ای رو بی‌طرف کنه یا در خونه نگه داره، اون روز دیگه حکومت تمام شده از نظر اجتماعی و اون اتفاقی که باید بیفته. و امروز بخشی از درون این حاکمیت حتی معترضن به این روش‌ها و از روحانیت قوم معترضن به این حرکت و این سرمایه بزرگه. ما نباید اصلا فکر کنیم که اینها تا دیروز با حکومت بودن، نه، کسانی که روز اول اومدن تا کسانی که روز آخر میان، همه اینها در تغییر توازن نیرو در جامعه به نفع دموکراسی و جنبش های اعتراضی نقش دارن و به همه باید گفت خوش آمدین. درسته که دیر اومدین، ولی خوش آمدین، برای اینکه ما نیاز داریم به یک حرکت میلیونی در مقابل این، برای اینکه بتونه حکومتی که خشونت ابزارشه، ما باید برای مبارزه با این خشونت سلاح ما تعداد افراد، شکست ناپذیر شدن ما زمانیه که صدها هزار و میلیون ها نفر به خیابون بیان و معترض بشن. اون وقت دیگه حکومت با اینکه امکان کشتن 80 میلیون داره، ولی دست به چنین کشتاری نخواهد زد و اون زمانه که این تغییر توازن نیرو میتونه خیلی چیزها رو در جامعه ایران عوض کنه.